اجزایش رو به باد دادن. منتها اجزای گوساله رو موسی به باد نداد، به کجا داد؟ به آب داد. لَلَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا. معلوم میشه این گوساله در این حال خیلی مورد احترام بوده و موسی تعمد داشته که این احترام رو بکوبه و لگد مال کنه. میاد جلوی چشم همه گوساله رو رنده میکنه، بعدم میسپره به آب دریا که دیگه بره و کسی اصلا نبیندش، اثری از آثارش نمونه، چیزی بین اینا از این گوساله باقی نمونه که دوباره کسی هوای گوساله رو بکنه، ذره از اون نمونه بین بنی اسرائیلیا تا بخواد دوباره یک کسی بره بگه آه من یک ذره از اون گوساله رو پیدا کردم مثلا، تا دوباره یه روز دیگه فتنه دیگه‌ای بخواد به وجود بیاد. حالا به هر حال موسی این گوساله رو ریز ریز میکنه و به آب میده و جلوی چشم همه، مخصوصا جلوی چشم سامری این کارو میکنه. بعضیا گفتن نه، گوساله رو که از طلا بود ذوبش کرد در نحرق النحو رو به این معنیه، معنی حرق الحدید نگیره. حرق الحدید یه اصطلاحه گفتم، ولی بعضی منه حرق الحدید معنی همون ذوب کردن گرفتن که این رو مذابش کرد و گذاشت روی آب که این به اصطلاح بره. علامه ظاهرا بیشتر میپسندن که همون نه، برادش کرده، سوهانش زده، ریز ریزش کرده، ریز ریزش هم نذاشته بمونه بین بنی اسرائیلی ها، فرستاده به دست دریا تا از میان اونها بره. خب یه رو فرصت داریم، دو تا مطلب خیلی مهم مونده که من بگم. این مجازاتی که موسی علیه سامری به کار برد، خود سامری و ارتباطش رو قطع کرد، گوساله هم سر به نیست کرد. بعد با بنی اسرائیلی ها چه کار کرد؟ شما خودتون میدونید، یک تصفیه اساسی توشون به وجود آورد. حالا یا خودشون رو وادار کرد که همدیگر رو بکشن، یا عده‌ای از بنی اسرائیلی ها که یاران موسی بودن عده‌ای دیگر رو کشتن از میان بنی اسرائیلی ها، و خلاصه یک قتل عام یا قتل خاص بالاخره یک کشتار بزرگی موسی به وجود آورد که کمترین رقمی که روایت گفته 14000 نفره، 70000 نفر هم گفتن کسانی که کشته شدند در این ماجرا. اگرچه برخی آیات میگوید که نهایتاً موسی همه رو عفو کرد، حتی کشته ها. اینم از اون نکات جالبه، اینم از اون نکات جالبه که موسی همه رو بخشید بعد از اینکه اینها دیگه از این فتنه کنار کشیدن و آب از آسیاب افتاد و گوساله رو هم آب برد. درخی آیت قرآن میگه خداوند در واقع میگه ما همه رو بخشیدیم دیگه اصلا سعی کردیم این ماجرای فتنه فراموش بشه، دیگه هی علمش نکردیم. این مخصوصا اون روایات این حرف رو میزنه که میگن که خود بنی اسرائیل پذیرفتن که صورتشون رو پنهان کنن و بیان همدیگر رو بکشن. میگه وقتی این کارو کردن و یه عده همدیگر رو کشتن، اون وقت دستور به موسی اومد که بگو دیگه بس کنن، ما همه رو بخشیدیم حتی کشته ها رو، چون همه پذیرفتن این حکم رو. ثم عفونا من بعد ذلک، آیه سوره بقره هم همین درست میگم خانم مشهون، ثم عفونا من بعد ذلک، ما دیگه از این دیگه چشم پوشی کردیم، دیگه چشممون بستیم بر روی این قضیه و فراموشش کردیم.
کدوم تفسیر؟ به خاطر در واقع حسن ذاتی اون اخلاقی که متقلب بوده
خب
شده. آها. برای افکار عمومی میگه اگر اونو بکشن افکار عمومی میگه، چون اونجا دیگه اصلا افکار عمومی خیلی مدیریت
هم چرا؟
خود مردم این همه کشته شدن یه همون تفسیر
اتفاقا من میگه موضوعیت داره، شاهد به اون شاهد که بعد از موسی باز همین تفکر باقی موند. توجه میکنید؟ نه، یعنی بله، یعنی عواملی که من میخوام بگم که این هنوز هم تفسیر این که سامری محبوبیت داشته که چنین حکمی براش آمده، البته میگم روایات که ساکتند از این قضیه، هیچ حتی اونجا هم که میگن چون سخاوت داره، چون خوبی هایی داره نکشش، اونم روایات نمیگه، دو تا حدسیه که ما میزنیم. روایات میگه خداوند به موسی گفت سامری رو نکش چون آدم با سخاوتیه. حالا به چه دلیل چون با سخاوت نکشش؟ ما دو تا حدس میزنیم، یکی این که بابا بالاخره یه خوبیایی داشته نکشش، این یه حدس ما میزنیم. یه حدس دیگه اینه که نه، خوبیایی داره نکشش چون آدم محبوبیه و این وضعیه رو بدتر میکنه. محبوبیت های. اتفاقا من میخوام بگم این دوتا با هم دیگه قابل جمع هم هستن، یعنی لزومی هم نداره ما حتما یکیشون رو بگیم، میتونه اینجوری مثلا هر دوشون هم میتونه باشه. همین جوریه که اگر بکشش به خاطر محبوبیتی که داره کارو پیچیده‌تر میکنه، همینه که نکشش، این بالاخره یه خوبیایی داره که بهتر کشته نشه. اما با این حال شما میبینید موسی کار اصلی که میکنه اینه که ارتباط سامری رو با تمام بنی اسرائیل قطع میکنه. خوب دقت میکنید؟ یعنی دیگه اگر واقعا افکار عمومی اینقدر توبه کرده بود و اینقدر به اصطلاح تحت سلطه موسی بودن و اگر قرار بود که سامری به خاطر سخاوتش لایق این باشه که چه بشه، ما لایق این باشه که کشته نشه، ما انتظار داریم که بعد از مدتی اصولا موسی سامری رو عفوش کنه دیگه.
منظورم نبود که افکار عمومی توبه کرده ها، منظورم اینکه وقتی همچین برخورد قتل عام عظیمی داره انجام میشه در واقع مجازات دیگه این مسئله موجودیت نداره که به خاطر اینکه افکار عمومی کنترل نمیشن مثلا ما سامری رو نکشیم چون محدودیت.
چرا موضوعیت داره؟ چون بالاخره کسی که محبوبه و تفکرات باطلی داره همیشه میتونه منشأ فتنه باشه. حتی اگر شما مجازات رو هم اعمال کنی، همه قدرت رو هم به دست بگیری، همچنان این آدم میتونه منشأ مشکلات باشه، چون محبوبه و تفکرات باطلی داره. جونم بله 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 همینطوره. یه جور توبه بود قطعا، بنی اسرائیلیا توبه کردن. اون روایاتی که میگه بنی اسرائیلیا اومدن به اصطلاح همدیگر رو کشتن، اصلا این توبه شون بود. یعنی اومدن گفتن موسی ما چیکار کنیم ما رو ببخش خدا، گفت بله مجازات شما این کارو بکنید خدا شما رو میبخشه و این کارو کردن و خدا هم بخشیدشون. ولی شما بهتر از من میدونید خیلیات اعتیاد رو ترک میکنن و دوباره هم معتاد میشن. یعنی میخوام بگم توبه کسی کرده باشه، توبهش هم پذیرفته شده باشه، واقعا به این معنا نیستش که ما دیگه مطمئنیم که چنین فتنه های میانشون سر نخواهد زد، بلکه به عکس ما همچنان نگرانی به سر میزنه. و به همین دلیله که با تمام سلطه‌ای که موسی بر بنی اسرائیل و افکار عمومی بنی اسرائیل پیدا میکنه، هرگز سامری رو نمیبخشه. هرگز سامری تا آخر عمرش فی الحیات دنیا، تا وقتی در دنیا هست، ارتباطش با دیگران قطع، ارتباطش با دیگران قطع. حالا یا به واسطه نفرین موسی یا به واسطه مجازات موسی، که علامه میگن به مجازات بیشتر من به نظرم میاد تا اینکه بگیم موسی نفرین. حالا میتونم جمعش هم بگیم موسی نفرینش کرد که اینجور مجازات بشه. اینا همه خیلی مسائلی نیستش که ما بخوایم زیاد معطلش بشیم، ولی کلیات ماجرا یا حتی جزئیات ماجرا تا جایی که ما میفهمیم از این قراره. آها آها
یه آیاتی هست موتا ظاهرا فکر کنم ترتیب زمانی نداره
نه، ولی این تبیر ثم عفونا من بعد ذلک، ما بعدش دیگه عف کردیم همه رو. و روایات میگن که اینجوری شد که عف شد، میگن که وقتی که اینا آمدن و شروع کردن به کشتن هم، همون روایات زیل رو ببینید در زیل در علم
بعد از عفونا میگه که فتر رام بسکن
چی؟
بعد از
خب من الان دیگه دقیقا یادم نیست مطلب، ولی در المیزان ببینید چون توضیح دادن مطلب. ظاهرا ترتیب زمانی ماجرا اینه که اینا میان میگن ما میخوایم توبه کنیم، یا اصلا نمیگن توبه کنیم. موسی براشون این مجازات رو در نظر میبره بنی اسرائیل که میگه با خاطر این کاری که کردید بنی سامری که حکمش این، شما هم حکمتون این که بیاید همدیگه رو بکشید، که ما قبلا گفتیم حدس ما اینه که حتی این حکم هم میخواد ریشه های تفکر سکولاریستی از میان از میان بنی اسرائیلیا بزداید، که آقا ببینید جونتون رو هم من دربارش، یعنی دین دربارش تصمیم میگیره. من میگم همدیگه رو بکشید، بکشید همدیگه رو، چون شما میدونید جان و اینکه من زنده بمونم دیگه عالی ترین توجیهیه که هر کسی داره برای اینکه به نوعی از دستور دینی بخواد تخطی بکنه. قرآن هم خیلی جانی در نظر میگیره، میگه آقا گوشت خوک حرامه، خون حرامه، ولی اگر مستر شدید، اگه الان یه ذره گوشت خوک نخوری میمیری، اونم نه برای اینکه بری حالا یه حال کنی یه پرس غذای عالی گوشت خوک بخوری. دو ساعت ما حرف زدیم. میفرماید ف فمن سر اونی که مستر شد البته غیر باغن ولا آدن، نه اینکه بخواد حالا لجاجت کنه یا دشمنی کنه یا مثلا بره گوشت خوک بخوره، در حدی که استرارش رو رفع بکنه باشه بخوره، جان اینقدر مهمه. در قضیه بنی اسرائیل میگه نه خواه خودتون میاید هم دیگر رو میکشید. این البته بنا به این دسته شما این دسته رو باید زنید. بعضی خواه گفتن که نه، موسی یه تصفیه کرد، یه عده‌ای رو واداشت که برن عده دیگری رو بکشند. دقت میکنید که علامه میگن که البته این دسته روایت دوم خیلی خوب سازگار نیست با ظاهر آیات. میگن البته میشه توجیهش کرد یه جوری، ولی ظاهر آیات علامه هم میگن که با روایت دسته اول سازگارتره، که اونا پذیرفتن که خودشون هم دیگر به عنوان مجازات بکشن. و بعد که اینا مجازات رو مشغول شدن، خداوند موسی وحی کرد که بگو دیگه بس کنن، کشتار کافیه، ما همه رو بخشیدیم، حتی کشته ها هم بخشیدیم. این در المیزان هست که شما میتونید اونجا مراجعه کنید. خیلی خوب، بخشیدیم یعنی دیگه چشم پوشی کردیم، یعنی دیگه بلش کنیم، دیگه نگاهمون رو بستیم نسبت به این قضیه. خب اینجا یک مطلب میمونه که من دو سه تا مطلب بود که حیف شد یکیش دیگه حتما نمیرسیم بگم، به خاطرش هم دیگه صرف نداره ما یه جلسه قبل ماه رمضان بذاریم، ماه رمضان ناچارن از اینجا شروع میکنیم. ولی من یک مطلب دیگر رو بگم، نه بذار اصلا این یکی رو میگم. من میخواستم یه سوالی رو مطرح کنم که حالا میبینم که میشه این سوال رو فرعی گرفت از بحث ما. میخواستم این سوال رو مطرح کنم که خب اینو با هم به بحث بگذاریم که به نظر شما چگونه میتوان از تسویل نفس سعی کرد رها شد. ببین تسویل نفس خیلی خطرناکی، حتی تزیین نفس هم چیز خطرناکی، به تسویل نفس مخصوصا تئوریک تره و برای متدینان و آدم های باهوش و با سواد میان دینداران ما اینجوری حد زدیم که معنا داره. ولی حتی اگر شما تسویل رو هم به معنای تزیین بگیرید، تسویل نفس اون چیزیه که سامری دوچارشه، اون چیزیه که برادران یوسف دوچارش شدن. این سوالو بپرسیم که ما چی کار بکنیم میتوانیم امیدوار باشیم که هرچه بیشتر از تسویل نفس رهایی پیدا کردیم. اولا به جز معصومان هیچ کس نمیتونه مطمئن باشه که از تسویل نفس رهایی پیدا کرده. هیچ معصوم به ما هو و معصوم میتونه مطمئن باشه که از تسبیل نفس دیگه نفسش نمیتونه براش تسبیل کنه. پیامبر میگوید که برای هر کسی شیطانی هست که او رو گمراه میکنه. بعد میگه رسول الله برای شما هم؟ میفرماید بله برای من هم، ولی من شیطانم رو میان دو دست خودم اسیر کردم. شیطان من دیگه هیچ غلطی نمیتونه با من بکنه، شیطان من دیگه هیچ کاری بر من نمیتونه. یوسف علیه السلام میگه و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. و خداوند درباره یوسف میگه و کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء. یوسف به درجه ای رسید که ما به طور کامل این سوء و فحشا رو از او منصرف کرده بودیم، اصلا دیگه به او اثری نداشت این جور چیزا. ما نمیتونیم تا معصوم نشدیم هیچ وقت نمیتونیم مطمئن باشیم که از تسویل نفس رها هستیم، ولی این سوالو میتونیم بکنیم که به چه چیزی اگر در زندگیمون توجه کنیم و چی کار بکنیم امید این هستش که از تسویل نفس رها بشیم، یا کمتر به احتمال این که دوچار تسویل نفس بشیم کمتر بشه در وجود ما. به این سوال فکر کنید، توی ماه شعبان به این سوال فکر کنید، جوابای بسیار قشنگی داره، بسیار قشنگی داره. من فقط بذارید اشاره کنم بدون اینکه در این جواب‌ها رو توضیح بدم. راه رهایی از تسویل نفس یکی این است که بصیرت شما نسبت به دین، فهم شما نسبت به دین عمیق‌تر بشه. هر چه دین رو بهتر بفهمید کمتر میتونید خودتون رو گول بزنید. واقعا دین رو بهتر بفهمید. برادران یوسف اگر دین رو بهتر میفهمیدند احتمال اینکه دوچار چنین مسئله‌ای بشن هی درشون کمتر میشد. این یک راهه. یک راه دیگه اینه که زندگیتون رو و تصمیماتتون رو با امامتون محک بزنید. آدم با امامش حالا در درجه اول با امام معصومش. یعنی حالا شما یه چیزایی گفتی، فهمیدی، یه تصمیمی گرفتی، ولی هر چقدر بیشتر بتونی تصمیماتت رو با امام معصومت مستقیماً، با رهبر معصومت مستقیماً در جریان بگذاری. آقا من میخوام این کارو بکنم، بکنم یا نکنم؟ و اگر گفت نکن، نکنی. به همین ترتیب مراتبی از اون اینکه واقعاً در زندگیت رهبری داشته باشی. یعنی هر به هر نتیجه‌ای هم رسیدی، اگر با رهبری نتیجه‌ای که رسیدی اون سازگار نبود، تردید کنی، دوباره مسئله رو از اول بررسی کنی با ملاک‌های دقیق‌تر دینی. اما همه اینا رو اگر جمع کنیم، می‌خواید دچار تسلیل نفس نشید، راه ساده و اساسیش چیه؟ ساده که نه، راه اساسیش در واقع تعبیر دیگری از کسانی که دچار تسلیل نفس نمیشن چیه؟ آدمایی هستند که بگید تو ادبیات ما، آدمایی هستند که یقین‌های روانیشون رو درست در جای خودش گذاشتن. تسلیل نفس مخصوصا همونجوری که درباره سامری هم توضیح دادیم، ویژگی اصلیش اینه که اون لحظه‌ای که این کارو میکنه، طرف واقعا فکر میکنه که داره کار خوبی میکنه. خب تو بی خود کردی واقعا اینجور فکر میکنی. ما مطمئنیم که این یقینی که داره، این واقعا فکر کردنش از نوع روانیه، یقین منطقی نمیتونه باشه. بنابراین تسلیل نفس یکی از ریشه های اصلیش این هستش که یقین های روانی شما رو گمراه میکنند. اینم که گفتیم فهم دینیتون رو عمیق بکنید، همینه. در واقع یقین های منطقیتون رو چی بکنید؟ محکم بکنید و یقین های منطقیتون رو بیشتر دخالت بدید در زندگیتون. من اینجوری به نظرم میاد، خب اینی که اینجوری به نظرم میاد کار خوبیه، اینو با ملاک دقیق عقلانی سنجیدم، با ملاک دینی سنجیدم، یا اینکه به نظرم میاد این کار خوبیه، همینجوری بکنم. اینا تسلیل نفس. میخوای نفست گولت نزنه، واقعا تصمیماتت رو به محک سه چیز بزن. یک، عقل خالص. همین که من به نظرم میاد این کار خوبیه کافی نیست. چه بسیار کارهای خوبی که فقط ما یقین روانی، کارهای خوب یا کارهای بد فرقی نمی‌کنه، کارهایی که ما واقعا فکر می‌کنیم خوب یا بده، ولی فقط بهش یقین روانی داریم، یقین منطقی نداریم بهش. بی خود کردی که فکر می‌کنی این کار واقعا خوبه. مگه هر کاری که فکر کردی خوبه باید انجام بدی فوری؟ خیلی جاها ما مطمئنیم به چیزی، ولی وقتی که به صورت منطقی بررسی می‌کنیم، می‌بینیم اطمینانمون بی ربط بود. من در فتنه 88 بارها گفتم طرف مطمئن بود که تقلب شده. با کدوم ملاک، با کدوم ملاک عقلانی مطمئنی؟ نه من میدونم تقلب شده. تو غلط کردی میدونی تقلب شده، و چون میدونی تقلب شده باید بریزی هر کاری خواستی بکنی و زیر بار هیچ قانون هیچ قاعده ای نری. همین ماجرا. تسلیل نفس با آدم ها این کارو میکنه، واقعا فکر میکنن که اینجوری شده، اما این فکر میکنن اینجوری شدنشون به قدر کافی منطقی نیست. دو، به قدر کافی با ملاک‌های دینی تطبیق نشده. و سه، به قدر کافی با رهبری دینی تطبیق نشده. شما این ستا رو هر چقدر رعایت بکنید، شانس این که از گیر تسلیل نفس رها بشید بالاتر میره. اینه ماجرا. میمونه جمله آخر موسی که انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما. من با اینکه دیر شده ولی در حد دو سه دقیقه بذارید این آیه رو بگم که دیگه شروع درسمون در ماه رمضان دیگه کاملا فارغ از فتنه سامری باشه، دیگه این فصل رو کاملا تموم بکنید. چون دیگه جمله آخر موسی است. خب موسی وقتی که دیگه حکم رو صادر کرد و تکلیف همه رو معلوم کرد، این جمله رو میگه که اما مردم یا سامری یا انسان‌ها یا بنی اسرائیل، انما فقط و فقط اله شما الله است. علامه خیلی لذت بردن از این تعبیر، میگن این طرز سخن در چنین سیاقی لطیف‌ترین استدلال است. یعنی این سخن که انما الهکم الله الذی لا اله الا هو، چون در کوتاه‌ترین بیان بر دو مسئله استدلال کرده است. یکی بر این که معبودی جز خدا نیست به دلیل این که او الله است، و دوم بر این که معبودی غیر خدا برای ایشان نیست، باز به این دلیل که جز خدا معبودی نیست. یه قرآن اینجا اینو داره میگه انما الهکم الله، الذي لا اله الا هو. میگه باید بفهمید که الهی جز الله اصلا وجود نداره. الذي لا اله الا هو. چون الهی جز الله اصلا وجود نداره، بنابراین شما هم الهی جز الله ندارید، چون اصلا الهی جز الله وجود نداره، بنابراین اله شما فقط الله است. معنی دیگه این حرفی هستش که اگر الله رو درست بفهمید، اگر الله رو درست بفهمید، که وقتی میگیم الله یعنی چی، میفهمیم که هیچ الهی جز او وجود نداره، و چون هیچ الهی جز او وجود نداره، شما هم جز او الهی ندارید. حالا میخواد گوساله باشه، میخواد سامری باشه، میخواد بز باشه، میخواد هر چیزی دیگه ای باشه. اما سوال اصلی، حالا دو تا سوال ما باید جواب بدیم. یک، حالا اللهی که میگیم اگر درست بفهمیم الله یعنی چی، لا اله الا هو، خب این الله یعنی چی؟ علامه میگن یه استدلال پشتشه. شما الله رو بفهمید یعنی چی؟ خب میفهمید که لا اله الا هو. این فقط یک اعتقاد نیست، یه شعار نیستش که تو رو خدا به این معتقد باشید که لا اله الا الله. اگر بفهمید الله چیه، استدلال وجود داره که الهی جز الله نیست. خب الله چیه؟ خب نکته دوم اینه که این اله چیه؟ اصلا معنی اله چیه؟ برای اینکه جواب این استدلال رو بفهمیم، برای اینکه این استدلالی که علامه میگه بفهمیم، از یه طرف باید بفهمیم الله یعنی چی؟ از یه طرف باید بفهمیم اله یعنی چی؟ اگه فهمیدیم الله یعنی چی؟ و اگر فهمیدیم اله یعنی چی؟ اون وقت میفهمیم که اگر اللهی وجود داشته باشه که داره، هیچ الهی جز او نمیتونه وجود داشته باشه. آها. نمیدونم دیگه، نمیدونم، خیلی بعیده که اونا بگن اله موسی ولی اله غیر از اللهه. نه، چون موسی، آخه موسی همیشه میگفت خدای شما اللهه. آره دیگه، این خیلی دور دور از نه همه مسئله سر اینه که ما اول بفهمیم الله یعنی چی، بعد بفهمیم الهه. علامه میگن اگر این دوتا مطلب رو بفهمید که الله یعنی چی و اله یعنی چی، اون وقت استدلال وجود داره که لا اله الا الله. نه فقط این اعتقاد ماست، این آرزوی ماست، این مثلا اندیشه، نه، استدلال وجود داره که لا اله الا الله. بنابراین کسی که به الهی جز الله میره، یا الله رو نفهمیده یا معنی اله رو نفهمیده. اگر جهان رو درست بفهمید، الله رو درست بفهمید، بفهمید اله یعنی چی، خودتون میفهمید که لا اله الا الله. وقتی لا اله الا الله، پس انما الهکم هم واحد، همون اللهه. چون اصلا الهی جز الله نیست، پس شما هم الهی جز الله نداری. حالا این دو سوال رو باید جواب بدیم. من سوال این سوال رو که الله یعنی چی، اجازه من دیگه جواب ندم، چون معنی این سوال یعنی همه قرآن. ولی اگر قرآن رو نمیخواید بخونید برای اینکه بفهمید الله یعنی چی، برید یک بار دعای جوشن کبیر رو بخونید. الله یعنی دعای جوشن کبیر. ببینید چیزی در جهان هست که مستقیما به الله مربوط نشه، یا اصلا مستقیما جلوه ای از اسمی از اسماء الله نباشه. اینجوری بگیم، چیزی در هستی قابل فرضه که اسمی از اسماء الله نباشه. چون شما در دعای جوشن کبیر میگید اللهم انی اسالک باسمک، حالا دیگه بگو یا الله و یا رحمان و یا رحیم و یا جبار و یا متکبر، تا بریم یا مرسل الریاح، یا فالق الاصباح، باز برو جلوتر، یا غافر الذنوب، یا چی، یا رزاق، یا اینجوری رزاق، یا اونجوری رزاق، یا ناصر، یا خیر الناصرین، یا ای آورنده آفتاب، ای برنده ماه، ای آورنده ابر، ای خالق زمین، ای چی، ای چی، ای چی، ای چی، ای چی. این یعنی الله. علامه میفرماید که شما اگر الله رو بفهمید، میفهمید که الهی جز الله نیست، و بنابراین شما هم الهی جز الله ندارید. گوساله که سهله، اما به شرطی بفهمید اله یعنی چی. این رو هم من میخواستم قشنگ دربارش بحث کنم، چون خیلی بحث پرهیجانی بود، ولی من فقط اشاره کنم و تمومش کنم. اله یعنی موجودی که اطاعت میشود از این جهت که شایسته اطاعت شدن است. این معنی اله. اله یعنی معبود. در همه کتاب اله یعنی کسی که معبود است، یعنی کسی که دیگران نسبت به او عبدن. ها؟ عبد یعنی چی؟ عبد یعنی بنده، یعنی کسی که حرف دیگری رو گوش میده. پس اله یعنی کسی که معبود است، یعنی دیگران نسبت به او عبدند. اما نه هر کسی که حرفشو دیگران گوش میکنند. اگه شما مثلا خیلی قلدر باشی، یکی رو برخلاف میلش مجبور کنی که حرفتو گوش بکنه، شما دیگه اله اون نیستید. متوجه هستی؟ موقع اله او هستید که حرف شما رو گوش کنه، به این دلیل که فکر میکنه شما شاید شما نوعی، حالا یا هر کی اون معبود، شایستگی اینو داره که حرفش رو گوش کنه. بنابراین اینجا چند نکته وجود داره که من سریع میگم شما خوب دربارش فکر کنید. یک، اولا یادمون نره هر اطاعتی عبادت است. نه به این معنا که هر اطاعتی به این معنی که اونو اله میدانیم، ولی هر اطاعتی از یک کسی بندگی بود. اینو یادتون باشه. آیات قرآن فراوان اینو میگه، اطاعت شیطان بندگی شیطانه. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. تعبدوا الشیطان اینجا معنی چیه؟ یعنی اطاعت شیطان رو نکنید، حرف شیطان رو گوش ندید. پس هر کی که حرف کسی رو گوش میده داره به نوعی اونو عبادتش میکنه. حالا کجا ما با اله مواجهیم؟ اونجایی که حرف کسی رو گوش بدیم به این دلیل که فکر میکنیم او شایسته این است که حرفش رو گوش بدیم. واسه همینه که در معنای اله یه جور تقدیس، یه جور پرستش، یه جور احترام، به معنی که تو لایق اینی که من به حرفت گوش بدم، تو کسی هستی که باید به حرفت گوش داد، در مفهوم اله وجود داره. اینو داشته باشید. حالا آدمیزاد انسان در هر لحظه داره یه کاری انجام میده، درسته نه؟ از دو حال خارج نیست. من دارم یه حرف مفصلی رو در چند جمله خلاصه میکنم، دقیق به حرفم گوش بدید. اونجایی که انسان داره دست به یک عملی میزنه، یک کاری رو داره انجام میده، از دو حال خارج نیست. یا داره این کار رو انجام میده چون دیگری گفته بهش و فکر میکنه اون دیگری شایسته این استش که به حرفش رو گوش داد، یا اینکه داره اون کار رو انجام میده ولی نه به این دلیل استش که الهی به او گفته این کار رو انجام بده. از این دو حال که خارج نیست. پس آدمی هر کاری که داره میکنه، هر عملی که داره انجام میکنه، یا الهی اتخاذ کرده و به خاطر اون اله داره اون کار انجام میده، یا الهی نداره به خاطر اینکه کسی گفته اون کار انجام بده و چون اون کس شایسته این است که وقتی میگه کاریو انجام ده باید انجام بدیم، به این خاطر نیستش که داره اون کار انجام میده. پس به خاطر چی که داره این کار انجام میده؟ بگید. من دارم یه حسر منطقی میگم. میگم آدم وقتی یه کاری میکنه از دو حال خارج نیست. یا به خاطر اینکه الهی دارد. مهم نیست اون اله کیه، با غلط فهمیده، درست فهمیده، مهم نیست. نه. ولی وقتی آدم داره یه کاری میکنه، یا به خاطر اینکه الهی دارد و اون الهش گفته این کارو بکن، یا به خاطر این نیستش که الهی دارد و الهش گفته اون کارو بکن، ولی داره اون کارو میکنه آدمی زاد. پس به چه دلیل داره اون کارو میکنه؟ آفرین. به خاطر اینکه خودش فکر میکنه این کار خوبه. قرآن اینجا هم کلمه اله به کار میبره. منتها میگه الهش کی شده؟ هوای خودش شده. یعنی در واقع همینه، خودش داره میگه این کارو باید بکن و میکنه، که انهو خودش وقت میگه کاری بکن سزاوار است که اون کارو بکنه دیگه. یعنی خودشو اله گرفته. مگه نگفتیم تعبیر اله، تعریف اله اینه که موجودیه که به شما کاریو میگه و شما از این جهت که او شایسته اینه که وقتی میگه کاریو بکن بکنی انجام میدی. آدم اگر الهی داره که داره، اگر الهی نداره چی؟ خودش داره اون کار، یعنی خودش داره بهش میگه این کارو بکن و او فکر میکنه که وقتی خودم میگم این کارو باید بکنم پس باید بکنم دیگه. پس خودش رو اله خودش گرفته. و قرآن میگه ارأیت من اتخذ الهه هوا، یا جای دیگه میگه ارأیت من اتخذ الهه هوا. یه جا در سوره جاسیه میگه، یه در سوره فرقان میگه. خب پس ما تا اینجا معنی اله رو فهمیدیم و به این نکته مهم رسیدیم که آدم ها هر لحظه هر کاری که میکنن یا دارن الهی رو اطاعت میکنن یا خودشون رو اله خودشون گرفتن. ها؟ یا دارن الهی رو اطاعت میکنن یا خودشون اله خودشون.